أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون او کس غیب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محیط بالکافری. برای اینکه مسئله نفاق و سبب محرومیت منافقین از نور قرآن را به خوبی تبیین کند، بعد از اون استدلال چند مثل ذکر می‌فرماید. در مثل اول همونطوری که عنایت فرمودید تمثیل و تشبیه به حال کسی ذکر شد که مقداری آتش افروخت تا از نور اون نار استفاده کند، همین که اون نور اطرافش را روشن کرد خدای سبحان اون نور را از بین برد و اینها را در اون تاریکی و ظلمت ها رها کرد، دیگه اینا قدرت بینایی ندارد. مسئله دوم را به عنوان او کسیب من از سما ذکر می کند. در تتمه مسئله اول این معنا گنده است که فرمود و ترک هم فی ظلمات لا یبصرو، که اینها نمی بینن. اونگاه درباره منافقین فرمود سمون بخون عمیون فهم لا یرجعون. از این که فرمود سمون یک مطلب تازه است، چون قبلا سخن از کر بودن و ناشنوا بودن اینها به میان نیامده بود، و از این که فرمود بخون این هم یک امر تازه است، برای اینکه تاکنون سخنی از ابکم بودن و ناگویا بودن اینها به میون نیامد. اما از اینکه فرمود عمیان این هم مطلب تازه است، چون بین عمیان و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون فرق است، تکرار او نیست. از اینکه فرمود و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون بیش از این استفاده نمی شود که اینها در اثر نداشتن نور نمی بینن، چون در تاریکی فرو رفتن نمی بینن. انسان که نمی بیند گاهی برای آن است که هوا تاریک است و روشن نیست نمی بیند، گاهی برای آن است که روشن هست ولی او چون چشم ندارد نمی بیند. منافق که راه را نمی بیند برای آنکه فضا و هوا تاریک است که او نمی بیند، یا برای آنکه او کور است و چشم ندارد نمی بیند. در اون مثل بیش از این معنا استفاده نمی شود که اینا وسیله رفتن ندارن، یعنی اون نوری که با اون نور بتوانن راه را ببینن و طی کنن ندارن. از مثل بیش از این استفاده نمی شود. اون کمبود را در آیه بعد جبران فرمود. فرمود این که منافق راه را نمی بیند نه برای آن که راه روشن نیست، بل برای آن است که او کور است. سمون بکمون اومی، لذا تفریعی که اتمود فهم لایرجه اون. پس منافق اگر راه را نمی بیند نه تنها در حد همون مثل است که چون اون نور خاموش شد اینها راه را نمیبینن، که اگر نوری روشن بشود اینها راه را ببینن، این چنین نیست. منافق مثل اون مسافر راه گم کرده نیست که چون هوا تاریک است نمیبینن. منافق مثل اون کور است که روشنی و تاریکی برای یکسان است. لذا اون کمبودی که در مثل بود در آیه بعد به عنوان یک مطلب مستقل در تتمه برشماری اوصاف منافقین ذکر فرمود که فرق است بین فترکهم فی ظلمات لا یبصرون و سمون بکمون عمی، یعنی منافق چون کور است نمی رود، نه چون راه روشن نیست یا وسیله دیدن ندارد. در این مثل این کمبود به چشم می خورد. مثل در حد فقدان وسیله است یا وجود مانع است. یک مسافر که به مقصد نمی رسد گاهی در اثر نداشتن نور است، گاهی در اثر نداشتن چشم. از مثل بیش از این استفاده نمی شود که اینها وسیله رفتن ندارند، یعنی نور خارجی خاموش شده است. این کمبود را که موافق با همون بحث گذشته در می آید به این کریمه سمون بکمون امیون فهم لایرجی اون جبران فهم. بنابراین منافق کسی است که سرمایه فطری را باخت، چون که قبلا هم فرمود اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى. خدای سبحان این چشم و گوش را و دیگر مجاری ادراک را سرمایه سعادت قرار داد، چون که در سوره نحل فرمود جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. منافق این سرمایه را باخت، چون این سرمایه را باخت دیگر راه برای رجوع به فطرت نیست، لذا فرمود فهم لا یرجعون، با فای تفریع فرمود، نفهمود و هم لا یرجعون یا ولا یرجعون. از اینکه با فای تفریع ذکر فرمود فهم لا یرجعون معلوم می شود دلیل رجوع و راهنمای رجوع همون سرمایه های اولیه است. اینها سرمایه را از دست دادن، نه تنها وسایل بیرونی را از دست دادن بلکه سرمایه های درونی را هم از دست داد، لذا هرگز بر نمی گردن به اون فطرت اولی. و چون اینها سم و بکم و عمیان و بدترین جنبنده ها پیش خدا سم و بکم و عمیست که لا یعقل باشد، پس منافق بدترین گروه جنبنده است پیش خدا. نه همین نور ظاهری که منافق دارد که اسلام را اظهار می کند و حفظ اسلام و اظهار اسلام یک نوریست در مرحله ظاهر و طرفی می‌بندد که خون او محفوظ است و مال او محفوظ است و مانند او، و اگر بخواهد بیش از این مقدار از این اسلام استفاده کند خدا افشاگری می‌کند، درونش روشن می‌کند. اینها از اسم حق می‌خوان باطل استفاده کنند نه از حقیقت حق، چون منافق اسم حق را دارد نه حقیقت حق. در سوره انفال آیه 22 می‌فرماید که ان شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون. بدترین جنبنده ها و بدترین انسان ها پیش خدا اون انسانی است که حق را نشنود و حق را نگوید و تعقل نکند. پس هر که حق را نشنود و حق نگوید و اهل تعقل حق نباشد بدترین جنبنده است. منافق سم و بکم و عمیه است که لا یرجع و لا یعقل، پس بدترین جنبنده پیش خدا این گروه هست. و در بخش از این اوصاف منافق با کافر شریکن، لذا در بعضی از احکام بین کفر و نفاق این مسائل مشترک است. در همین سوره انفال آیه بعد فرمود ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم. اینها گرچه سمی نیستن ولی اگر خدا خیر در اینها سراغ می داشت نره اسما می کرد به گوش اینها می رسون. اگر هم به گوش اینها برساند باز اینها اعراض میکنن. ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون، رو بر می گردانن. این وهم معرضون تأکید تولوا، یعنی بر می گردن در حال اعراض و اعتراض. یک همچه گروهی هم که برفرض هم آیات الهی به اینها برسد و خدای سبحان اینها را اسماع کند باز حاضر نیستن بپذیرن. این پیداست که همه آیات الهی را پشت سر گذاشتن، لذا فهم لا یرجعون. پس منافق سم و بکم و عمیست که لا یرجع و لا یعقل، و هر کسی که سم بکم عمی بود که لا یرجع و لا یعقل شر دواب است، پس منافق شر دواب. و از این که جزای قیامت مطابق با اعمال است بلکه همون اعمال است که به صورت جزا ظهور میکند، لذا خدای سبحان اصل جزا را در سوره نبأ این چنین فرمود لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا الا حمیما و غساقا جزاء وفاقا. یعنی جزا وفق عمل است. این طور نیست که در طرف کیفر بیش از عمل باشد. البته در طرف پاداش به حسنه بیش از عمل هست. به قدری خدای سبحان به صابرین و مانندون اعطا میکند که به حساب در نمی آید. در مسئله جزا و پاداش لازم نیست موافق با عمل باشد، کمتر از او نیست ولی بیشتر از او هست. چون من جواب الحسنه فله خیر منها، این یک امر، و از اون بالاتر من جواب الحسنه فله عشر امثالها، این دو امر، و از اون بالاتر مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبت انبت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم، که این کریمه حدی برای عمل خیر قائل نشد. اول فرمود مثل کسی است که بدرخشانی کند و با یک حبه هفت خوشه برویاند و در هر خوشه صد حبه ببندد که یکی می شود 700 تا. بعد فرمود والله یضاعف لمن یشاء، خدا دوچندان می کند. اگر یضاعف معنای چندین برابر نباشد، به همون معنای متعارف یعنی ضعف به دو برابر باشد، یضاعف لمن یشاء یعنی یکی را 1400 برابر پاداش میدهد، نه تنها یکی را 700 برابر. بعد در زیرش هم فرمود والله واسع، سخن از 1400 تا نیست، به قدری خدای سبحان اعطا میکند که به حساب در نمیآید. و کنارش هم فرمود علیمون، میداند که به کی بدهد، تا خلوص چی باشد و عمل چه باشد. در برابر حسنات پاداش را خدای سبحان مضاعف میکند، گایم به قدری جزا میدهد که به حساب در نمیآید. این که فرمود به غیر حساب، نه یعنی بی حساب، چون چیزی در نظام هستی چه در دنیا چه در برزخ چه در قیامت کبرا بی حساب نیست، چون کل شیء عنده به مقدار. این که فرمود به غیر حساب یعنی به حساب در نمیآید و موازی عمل نیست، چندین برابر عمل است و به حساب هم در نمی آید. ولی درباره کیفر و سیئات فرمود جزا ان بفاقا، ما بیش از اون عمل سیئ کیفر نمی دهیم، به مقدار او کیفر می دهیم. این جزا وفق اون سیئ است، جزا ان وفاقا، چون در حقیقت خود همون سیئ است که به این صورت جزا ظهور می کند. خب اگر جزا وفاق سیئه هست و جنبندهی بدتر از منافق نیست، پس عذابی هم بدتر از عذاب منافق نخواهد بود. سختترین عذاب از آن منافقین است. لذا فرمود ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. نه به این معناست که جزا بدتر از اوست. مثلا اینا 10 تا گناه دارن، ما اونها را به اون شدیدترین گناهشون میگیریم، اسو الذی عملو، نظیر اون که بود که احسن ما عملو، یعنی اعمالی که دارن، مثلا 10 تا عمل که دارن، ما اینها را به اون بهترین عملشون پاداش میدهیم. اگر که اون چه جزا وفاق عمل هست و منافق بدترین جنبنده است، جای او هم در جهنم بدترین جا خواهد بود. از نظر زمان و از نظر عمل و حرکت‌های خارجی کار او زمان و مکان بردار است، ولی اون کفر و اون نفاق که یک ملکه نفسانی است و روح هم یه امر مجرد است، منزه از زمان و مکان و تاریخ است. انسان وقتی روحش را به کفر و نفاق مبتلا کرد، به یک خطر ابدی مبتلا کرد. این خطر ابدی با سوزش ابدی جزای وفاق می‌گیرد. اگر یک مسلمانی عمل صالح داشت، معصیت داشت، به همون مقدار معصیت عذاب می شود، بعد آزاد می شود. اما اگر کسی کفر ورزید و گرفتار نفاق شد، این کفر و نفاق یه ملکه خالده است. این همان است که در روایت امام علیه السلام فرمود سرش آن است که این شخص اگر ابدا هم میمون معصیت می کرد، نه به اون معناست که بر گناه نکرده خدا کیفر بدهد، نه، این ملکه کفر و ملکه نفاق یه امر ابدی است. این امر ابدی سوزش ابدی را در بر دارد. لذا حضرت سلام الله علیه در اون روایتی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم در رسائل نقل کرده است، فرمود این شخص کافر اگر ابدا هم میمون معصیت میشد، نه اینکه حالا چون ابدا نموند و معصیت نکرد باز به عذاب ابدی مبتلا است، تا گفته بشود که انسان اعمال بدی را که مرتکب نشد که نباید کیفر ببیند. این به خاطر همین این ملکی کفر، این اعتقاد راسخ کفر، که این اعتقاد نظیر غیبت و دروغ و تهمت نیست که یک امر زمانی باشد، این اعتقاد یک پدیده است در جان، جان مجرد است، این اعتقاد مجرد است میشود امر ابدی. عقیده و اخلاق و عمل هر سه جزء شئون ایمانند. انسان موظف است از در عقیده و از در اخلاق و از در عمل برابر دین کار کند. کافر و منافق در هر سه بخش علیه این دستورات دینی کار کردن. اون مقداری که اثر عملشون هست از باب من سن سنتن سیئه، اون یک مقدار محدودی دارد، مثلا 10 قرن 20 قرن، بالاخره این اوضاع که برچیده شد اثر کار اینها هم برچیده می شود، ولی این با ابدیت و خلوص سازگار نیست. برای آن است که اینها یک تکلیف دیگری دارند، چون درباره همسران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این آمده است که فرمود یا نساء النبی لستن که عهد من النساء، این را در سوره احزاب فرمود. چون انسان هم موظف است که شخصیت حقیقی خود را حفظ کند، هم مسئول است که شخصیت حقوقی خود را حفظ کند. اگر یک کسی به بیت وحی و نبوت ارتباط داشت، دو تا وظیفه دارد، هم وظیفه دارد که احکام ظاهری را محترم بشمارد، هم مسئول است که اون شخصیت حقوقی که بیت وحی است او را حفظ کند. اگر گناه کرد به این دو مسئولیت آسیب رسوند، لذا کیفر او هم دوبرابر است. چون در سوره احزاب به همسران حضرت خطاب فرمود، فرمود یا نساء النبی لستن اتقیتن، اونگاه فرمود هر کس از شما این دو قسمت را رعایت کند پاداش او دو برابر است، و اگر کسی این دو قسمت را رعایت نکند کیفر او هم دو برابر است. باز پس جزا وفاق عمل شد. از این جهت که جزا وفاق عمل است و جنبنده بدتر از منافق نیست، کیفر او هم در جهنم شدیدترین کیفر هاست. لذا در سوره نساء آیه 145 فرمود ان المنافقین که درک الاسفل من النار. البته اونها که ائمه کفرن و سران کفرن که با این منافقین هم درجن در عصیان، اینها ممکن است که درک الاسفل من النار به سر برن. ان المنافقین فی درک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، احدی هم یاری اینها نمی کن، اینها رو یاری نمی کن، چون اینها صریحا در برابر وحی گفتن که گوش ما ناشنواست، ما گوش به این حرفتون نمیدیم. در سوره فصلت وقتی منطق کفار را ذکر میکند که منافقین در این منطق از نظر باطن با کافر شریکن، این چه میفرماید؟ آیه 5 سوره فصلت و قالوا قلوبنا فی اکنت مما تدعون الیه فی آذاننا وقر و من بیننا و بینک حجاب فعمل اننا عاملون. به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میگفتند به این که گوش ما بدهکار حرفت نیست، گوش ما سنگین است، این حرفا یه تو را نمیشنود، به بین ما به تو حجاب است، هر کاری که میکنی بکن، ما هم تصمیمامو رو گرفتیم. خب کسی که به طبیبش اینچنین سخن میگوید، خب هرگز درمان نمیشود. در همین سوره فصلت آیه 44 این است، فرمود ما این قرآن را برای هدایت فرستادیم، هول الذین آمنوا هدن و شفا، اما والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر و هو علیهم عمى اولئک ینادون من مکان بعید. با اینکه خدای سبحان نسبت به همه نزدیک است، اینها از خدا دورند، اینها خیلی دورند و از دور به اینها میگویند برید جهنم، اما مؤمنین و اولیای الهی نزدیکند، اینها را از نزدیک دعوت به بهشت میکنند. اینکه اینها از خدا دورند نه به این معناست که خدا هم از اینها دور است، چون قرب و بعد اگر مکانی باشد یک اضافه همسان است، یعنی اگر اون ستون این مسجد از این ستون مثلا 5 متر فاصله دارد، این ستون هم از اون ستون 5 متر فاصله دارد، و اگر امروز از سال گذشته در همین روز به اندازه 1 سال فاصله دارد، سال گذشته هم از امروز به همین یک سال فاصله دارد. فاصله های زمانی، فاصله های مکانی این گونه از فواصل طرفینی است. یعنی اگر الف از با دور بود، با هم از الف دور است به همون نسبت. اما در قرب و بعد معنوی این چنین نیست. ممکن است الف از با دور باشد و با به الف نزدیک باشد. کافر از خدا خیلی دور است، اما خدای سبحان به کافر نزدیک است. و نحنو اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، یا نحنو اقرب الیه من حبل الورید، که برهم است. گرچه رحمت خدا از اینها دور است، و اما علم خدا، قدرت خدا و احاطه وجودی خدای سبحان به اینها نزدیک است. اینها از خدا دورند، نه خدا از اینها دور باشد. و حجابی هم که اینها میگویند بین اینها و بینه، که حجاب خود اینها هستند. چون در روایات آمده است که خدای سبحان که انسانها را آفرید، بین خدا و انسان هیچ حجابی نیست مگر خود انسان. لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلقی حجاب غیر خلقی. این چنین نیست که بین زید و خدا یک حجابی دیگری باشد. بین زید و خدا همین زید فاصله است. زید مادامی که خود را میبیند خدا بین نخواهد بود، و اگر خود را ندید اونگاه است که میتواند معرفت حق را درک کند. منافق که خود را میبیند هرگز نمیتواند خدای سبحان را ببیند. اینها نه تنها در دنیا خدا را نمیبینند، در آخرت هم به جمال حق نائل نمیشوند. کلا انهم عن ربهم یومئذین لمحجوبون. دیگران در آخرت به فیض لقای حق میرسند، اینها در این حال که به عذاب خدا رسیدن به خدا میگوین ربنا ابصرنا و سمعنا، یعنی ما عذاب را دیدیم، ما را برگردان که راه سعادت را طی کنیم. خدای سبحان درباره همین گروهی که میگوین ابصرنا میفرماد کلا انهم عن ربهم یومئذین لمحجوبون. اینها محجوبن، اینها خدا را نمیبینن. خدا هم به اینها نظر تشریفی ندارد. لا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم یوم القیامه. اون نظر تشریفی را خدا ندارد، این نظر تشرفی را هم اینها ندارند. نه خدا نگاه تشریفی دارد که اینها فیضی ببرند، نه اینها توفیق شرفیابی لقای حق نصیبشون می شود که از دیدار لذت ببرند. کلا انهم عن ربهم یومئذین لمحجوبون. این هم روی اصل جزاء وفاقا خواهد بود، یعنی حجاب اینجا به صورت محجوبیت اونجا در می آید. اون محجوبیت وفاق همین حجابی است که در دنیا داشتن. بنابراین اگر در این کریم فرمود اینها بر نمیگردن، دلیلش هم در موارد دیگر ذکر کرد که فرمود اینها خودشون میگوین گوش ما بدهکار وحی نیست، میگوین فی آذاننا وقر، و میگوین بین ما و بین تو که رهبر وحی حجاب است، و به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میگویند که فعمل اننا عاملون، از موضع تهدید هم سخن میگویند. لذا در سوره انفال فرمود لو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. فرمود اینا بوی خیر از اینا استشمام نمیشوند. اگر هم ما اسماع کنیم، حرف را به گوش اینا برسانیم، باز با بی اعتراعی اینا برخورد میکنن. این از که فهم لا یرجون، دیگه بر نمیگرد، به سوی اختیار خودم برمیگرد. اما مثال دوم فرمود او کس حیبن من از سماعه فیه ظلماتون و رعدون و بعد. این او که مثال دوم است به صورت یک منفصله مانعت الخلوف در آمده است، یعنی میشود جریان نفاق را با مثال اول تبیین کرد، می شود جریان نفاق را به مثال دوم بیان کرد. مانعت الجمع نیست و هر لطیفی که مخصوص به مثال اول هست می شود حفظ کرد، و هر لطیفی هم که مخصوص به مثال دوم هست می شود حفظ کرد. او کسیبن من از سما فیه ظلماتون و رعدون و برق. معمولا خدای سبحان گاهی به آب و گاهی به آتش مثال می زند. در همون سوره رعد ملاحظه فرمودید که فرمود انزل من از سماء ماء فسالت اودیتون به قدرها فاحتمل از سیلو زبدن را بیا. بعد فرمود به من ما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیت زبدن مثلو. اونجا هم به یک مثال آب به یک مثال آتش مثال زده است. در اینجا که مثال آتش مثال زده است، حالا به مثال آب و باران مثال می زند. فرمود او کس هی بین من از سماء یعنی جریان منافقین که در راه موندند و مقصد نرسیدند و متحیرند، مثل کسانی که در بین راه گرفتار بارش باران شدید شدند. سیب یعنی بارانی که می‌ریزد و از بالا قطرات تندش به زمین می‌بارد. فیه ظلماتون، گاهی باران آمیخته با ابرهای غلیظ هست، گاهی نیست، گاهی با ظلمات همراه هست، گاهی نیست. ولی مسئله منافقین مسئله افرادی است که در بین راه گرفتار باران شدن که با ظلمات همراه است. فیه ظلماتون، حالا یا در اون سیب و باران ریخته ظلمات است، یا در اون سما ظلمات است، یعنی فضا. و رعد و برق، این برخورد ابرها خروشی ایجاد می کند به نام رعد و نوری تولید می کند به نام برق. یجعلون اصابعهم فی آذانهم، این افرادی که در بین راه گرفتار بارش باران این چنین شدن، انگشت ها را در گوش می گذارن که مبادا خروش اون رعد به اینها آسیب برساند. به قدری سراسیمه این دست ها را به گوش می برن که به جای اینکه انامل را و سرانگوش را در گوش فرو کنن، خود انگشت را فرو می کنن. یجعلون اصابعهم، نه تنها اناملهم، نه تنها سرانگشت را، بلکه خود انگشت را. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصوائق، از این صاعقه هایی که می آید هراسناکند. اون چی که از بالا می آید و آسیبی به همراه دارد اون صاعقه است. چرا این انگشت ها را به گوش می برند که مبادا این صدا را بشنوند؟ حذر الموت، برای پرهیز از مرگ، برای اینکه نمیرند، برای اینکه این خروش اینها را مدهوش نکند. منافق این چنین است. و له محیطون بالکافرین، اونگاه فرمود یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیه و اذا اظلم علیهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم ان الله على كل شيء قدير، که این مجموعه مسئله دوم است. فرمود این گروهی که باران زدند و در بین راه گرفتار ظلمات و رعد و برقان و انگوش ها را از ترس مرگ و از ترس اصابه صاعقه در گوش ها فرو می برند، به قدری برق شدید است که ممکن است نزدیک است نور چشم اینها را اختطاف کند و برو باید. یکاد البرق یخطف ابصارها، که ممکن است بصر اینها، نور چشم اینها در اثر آسیب برق از بین برود. این گروه در بیابانی که با این شرایط روبرو شدند، هر وقت یک لحظه برقی می جهد، اینها جلوی پا را می بینند، دو قدم می روند. همین که برقها تمام شد، خاموش شد، اینها می ایستند. کلما اضاء لهم مشوا فیه، هر وقت این برق و این فضا برای اینها روشن شد و نوری به اینها داد، اینها دو قدم می روند، یه چند قدم این مشی می کنند. و اذا اظلم علیهم، اگر این هوا مظلم شد علیه اینها، از بالا اینها را فرو گرفت، فرو برد در ظلمت، قامو می ایستن، متوقف. اونگاه فرمود ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم ان الله على كل شيء قدير. تطبیق کوتاه این مثال با ممثل آن است که منافق یک اسلام سوری و ظاهری را اظهار کرده است. این مثل قطرات باران است که زمینه حیات است، اما چون در درونش کفر است، این اسلام سوری که بر زبان جاری کرد با اون ظلماتی که در درون نهاد به نام کفر و نفاق همراه است، و اون ظلمت‌های نفاق خروشی دارد که او را به وحشت بادار می کند. اوست که می ترسد، و اگر اوضاع آرام بود با همون اسلام ظاهری در جمع مسلمین چند قدم جلو می رود و استفاده می کند. وقتی درونش آشکار شد و راز نهانش و افشا شد، می ایستد، نمی تواند دست به کاری بکند. این گوشه ای از سیره نفاق و تلخی این پدیده کفرآلود درونی این هاست که کلما ازا الله مشو فیه و ازا ازدم علیهم قام، فرصت هم تعیی میکنن از او استفاده کن و از این لحظاتی که اسلام را اظهار میکنن و کسی از کفر درونی اینها مستحضر نیست بهره میبرن. همین که کفر درونی اینها روشن شد میستن. در بعضی از تعبیرات قرآن کریم این است که اگه نه یه سوراخی هم پیدا بکنن سعی میکنن در اون سوراخ بخزن. این درباره کفار هم آمده است که ممکن است اون آیه بنوان شاهد ذکر شود. اونگاه فرمود اگر خدا میخواست نور اینها را از اول میگرفت، اینا را به عنوان امتحان چند روزی مهلت داد تا روشن بشود که درون اینها چه خواهد بود. توضیحش برای بعد انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.